أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقداری از سوالات از قبل مونده بود که جواب عرض نکرده بودم و متاسفانه تعطیلاتی در بین تعطیلاتی پیش اومد که نشد به این سوالات پاسخ داده بشه و متاسفانه اکثرا کهنه شده سوالات، ولی تا اونجایی که میتونه به مسائل روز تا حدی ارتباط داشته باشه سعی میکنم جوابهای خدمتتون ارائه بدم. برادری نوشتن پیشنهاد شما در مورد مطالعه کتب سیاسی، فیش برداری و خلاصه نویسی از آنها چیست؟ سبک خود شما در این مورد چگونه می باشد و برای بهتر نوشتن برادران از نظر انشایی چه پیشنهادی دارید؟ اول عرض بکنم برای بهتر نوشتن و بهبود انشا و نویسندگی درست همون پیشنهادیه که در مورد داشتن خط خوب به همه پیشنهاد میشه. بنویس و بنویس و بنویس، و در این مورد به خصوص هم باید عرض بکنم که بخوان و بخوان و بخوان. یعنی شما هر چقدر بیشتر کتاب بخوانید نویسندگی و انشای شما بهتر خواهد شد، اثر میگذارد رو شما. و برای اینکه تأثیر این رو هم متوجه بشید، بعد از خوندن یک کتاب بخواهید در دو صفحه خلاصه ای راجع به مضمون اون کتاب بنویسید و بعد اون نوشته خودتون رو بخونید، دقیقا متوجه میشید که عیناً از سبک نویسندگی اون کتاب تقلید کردید بدون اینکه خودتون آگاه باشید. خواندن یک مطلب اثر می‌گذارد روی سبک نوشتن هر کسی، و به همین جهت اونهایی که در باره مقاله نویسی یا ترجمه یا نوشتن مطالب گوناگون وظیفه‌مند هستند، تعهد دارن که مطلبی رو بنویسند، قبل از اون سعی میکنن کتابهایی رو بخونند که بیشتر به سبک نویسندگی خودشون نزدیک تره و مطالبی رو مطالعه نکنند که مثلا سبکش رو نمیپسندن یا احتمال میدن که اون سبک جاری خودشون رو دگرگون بکنه. این اثر مستقیم داره و اونهایی که اهل نوشتن هستن اطلاع کامل از روند این جریان دارن. بنابراین هیچ پیشنهادی بهتر از این نیست که برادران هرچه بیشتر کتاب بخونن. و اما در مورد روش مطالعه کتب سیاسی و فیش برداری و خلاصه نویسی، باز بهترین راه اینه که شما هر کتاب سیاسی رو که مطالعه می‌فرمایید، اگر کتاب متعلق به خودتونه، اون نکات ویژه‌ای که نظرتون رو جلب کرده و یا احتمال میدید که در آینده مورد استفادهتون قرار بگیره یا مطلبی رو که نمیدانستید به شما میآموزه، زیرش خط بکشید. البته میتونید رنگ‌های مختلفی به کار ببرید، درجه بندی بکنید، مطالب درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، و برای هر کدام از این درجات یه رنگ به خصوصی رو استعمال میکنید. بعد که کتاب تموم شد دوباره برگردید اون نکاتی که زیرش خط کشیدید مرور بکنید و ببینید که واقعا این نکاتی که نظرتون رو جلب کرده باز هم براتون اهمیت داره یا مطلب مهمتری بعدن پیدا کردید که اهمیت این مطلب رو از بین برده. بعد در مرور دوم نکاتی که دیگه واقعا توجه شما رو به خودش جلب کرده و براتون آموزنده است، در دفتر یادداشت بکنید و اون دفتر رو اسمش رو بذارید خلاصه کتاب فلان. خب این رو کناری بذارید و میدونید که چکیده اون کتاب در این دفتر وجود داره و همینطور کتب مختلف، و هر موقع که فرصتی پیدا کردین باز این چکیده ها رو یه نظری بهش بندازید تا مثلا 10 تا 20 تا دفتر مختلف چکیده نویسی شده اونها رو بار دیگر خلاصش و چکیدش رو در دفتر جدیدتری بنویسید. هر 10 دفتری در 1 دفتر وارد بشه. این روشیه که شما وقتی ادامه بدید سرانجام پس از سالها کوشش میتونید فردی بشید که صاحب نظره در مسائل سیاسی و کتابها رو میشناسه، روشها رو آشناست، نویسندگان سیاسی رو کاملا ازشون آگاهی داره و عقاید به خصوصی در مسائل سیاسی پیدا کرده. چون کسی که آشنایی نداره به روش مطالعه عقیده سیاسی هم نداره، با خوندن هر کتابی عقیدش عوض میشه، یعنی کتاب او رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ولی آدمی که استخونداره، سالها مطالعه کرده، این روش رو پیموده، دیگه هر کتابی عقیدش رو عوض نمیکنه، اثر نمیگذاره روش، بلکه موضع میگیره در مقابل کتاب. همینطور که داره مطالب رو میخونه با نویسنده مهاجه میکنه، مقابله میکنه، حتی در ذهن خودش به او جواب میده، نمیپذیره همه حرفاش رو. و به اینجا که رسیدید دیگه در اون راه اصلی مطالعات سیاسی قرار گرفتید و میتونید ادامه بدید و به جلو برید. برادر دیگری نوشتن انگیزه ترور نخست وزیر سوئد اولاف پالمه چیست؟ موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابل این ترور چیست؟ برای شناخت انگیزه این ترور البته لازم هست شما قبلا کشور سوئد رو بشناسید، از اوضاع سیاسی حاکم بر اون کشور آگاهی داشته باشید و روند سیاسی که حکمرانان سوئد دنبال کردند بشناسید. این خیلی مفصله، ناچارید شما کتابهایی رو مطالعه بفرمایید، ولی به طور خلاصه عرض میکنم که کشور سوئد یک کشور خونساست از نظر سیاسی. هیچ اهمیتی از نظر حسابهای سیاسی در دنیا سوئد نداره، یک کشور واقعا خونساست و به همین جهت هیئت حاکمه اون کشور، نخست وزیرش و یا افراد دیگری که طراح سیاست اون کشور هستن، ارزش چندانی در محاسبات سیاسی دنیا ندارن، ولذا کشتن نخست وزیر این کشور هم به هیچ وجه نمیتونه نه اثری در سیاست دنیا داشته باشه و نه علتی برای این ترور یا قتل کسی بتونه ارائه بده. هیچ دلیل به خصوصی قابل ارائه دادن نیست، چون ارزشی نداره این کشور در سیاست دنیا. ولی چون این شخص نخست وزیر سوئد یه معروفیتی در دنیا داشت به خاطر بعضی اقداماتش علیه جنگ ویتنام و یه دار و دسته‌ای به راه انداخته بود، اون هم بعد از زمانی که اصولا جبهه گیری علیه جنگ ویتنام در دنیا مد شده بود، یه مقداری شناخته شده بود این فرد در بین محافل سیاسی و به همین جهت هم ترور او یه کمی سر و صدا به پا کرد. و باز موضع جمهوری اسلامی در مقابل این ترور هم یه موضع حاد و شدیدی نبود، صرفاً به عنوانی که چرا یک آدم کشی صورت گرفته و شخصی که حالت خونسا داشت در محافل سیاسی و محاسبات سیاسی کشته شده، خب دولت جمهوری اسلامی هم یک موضع همچین نیمبندی به طرفداری از او گرفت. وگرنه اونطوری که سر و صدا به پا شده، نه این قتل ارزشی داشته، نه خود شخص ارزشی داشته، نه کشور سوئد از نظر سیاست دنیا ارزشی داره، و زیادم مثلا درباره این سینه زدن و تبلیغات کردن به نظر من کار بیفایده. البته شناخت سوئد برای کسانی که در مسائل سیاسی فکر میکنند تا حد زیادی لازم هست، چون روند حاکمیت این کشور نوع به خصوصیه و احتیاج هست کسانی که علاقمند هستند به روش‌های حکومتی در دنیا حتما درباره این کشور مطالعاتی داشته باشند و آگاهی پیدا بکنند. بعد همین برادر سوال دیگری کردن. البته قبلا عرض کنم، امروز میخوندم تو روزنامه که پلیس سوئد سازمان سیای آمریکا رو متهم کرد به دست داشتن در این قتل، قتل اولاف پالمه. ولی من فکر نمی کنم این واقعیت داشته باشه، یعنی سازمان CIA به خاطر چه هدفی این شخص رو کشته باشه، چون نتیجه‌ای براش در پی نخواهد داشت و اون امتیاز و استفاده‌ای که قصد بهره برداری ازش رو CIA در نظر گرفته بایستی خیلی بچگانه باشه تا بخواهد یک توطئه‌ای به این شکل را بندازه و به قصد بهره برداری این شخص رو به قتل برسونه. یه مسئله واقعا بچگانه ای اگر CIA دست به این کار زده، در حالی که من فکر نمی کنم CIA این کار رو انجام بده. و اینی که میگوین مثلا شخص قاتل با مقامات آمریکایی تماس داشته، باز هم قابل باور کردن نیست به نظر من. همین برادر سوال دومی دارند که موضع ایران در برابر تهدیدات کشورهای عربی چیست؟ آیا کشورهای عربی به تهدیدات خود جنبه عملی خواهند داد؟ البته تهدیدات کشورهای عربی سالهاست جنبه عملی به خودش گرفته و واقعا هم عمل کردن به تهدیدات خودشون، و به قول معروف اون چیزی که توانستن تا به حال انجام دادن، و اگر انجام ندادند باید اطمینان داشته باشیم که قادر به انجامش نبودن. و این تهدیدها هم بیشتر طبل توخالیه، اثر چندانی نداره و ما نبایستی اعتنا داشته باشیم. سوال سوم، با توجه به سخنان حجت الاسلام خامنه‌ای در نماز جمعه به اینکه بعد از اتمام جنگ با عراق با کشورهای منطقه به طور صلح‌آمیز زندگی خواهیم کرد، آیا عقب نشینی سیاسی نیست و با موضع قاطع جمهوری اسلامی منافات ندارد؟ طبیعیه که آقای خامنه‌ای قصدش از بیان این عبارت این نبوده که ما میخواهیم سازش بکنیم با حکومت‌های عربی، فقط به نظر من منظور ایشون خونسا کردن تبلیغاتیه که همه جا به راه انداخته بودند که ایران قصد تجاوزگری داره و نظر به اشغال کشورهای عربی همسایش داره، صرفا خونسا کردن این تبلیغات بود. و به نظر من این نه عقب نشینی سیاسیه نه با مواضع جمهوری اسلامی منافات پیدا میکنه، چون همونطور که ایشون فرمودند شرطی در این میان قرار گرفته و او این که با ما حالت خصمانه نداشته باشن، و طبیعیه که اگر کشوری حالت خصمانه نداشته باشه که ما مریض نیستیم با او حالت خصمانه پیدا بکنیم. و باز طبیعیه که در صورت پایان این جنگ و پیروزی جمهوری اسلامی در عراق، این حکامی که تا به حال از حکومت عراق پشتیبانی کردند وضعشون به قدری متزلزل خواهد شد که ناچارند برای حفظ پایگاه خودشون موضع خصمانه علیه ما بگیرن و اگر نگیرن ناچارن حالت عبد و عبید پیدا بکنن، کرنش بکنن و اون صلابت و قدرت خودشون رو خرد بکنن در مقابل جمهوری اسلامی و کشورهای مثل آمریکا که از اونا حمایت میکنن طاقت تحمل چنین وضعی رو ندارن، چون وقتی که کرنش بکنن در مقابل ایران و تسلیم باشند، این معناش جز این نیست که حاکمیت و سلطه سیاسی ایران بر قلمرو حکومت اونها تثبیت میشه و ناچارن به صورت بندگان حرف شنو جمهوری اسلامی ایران در بیان و اینها با هم متضاده، قابل ادامه نیست. پس ناچارن حالت خصمانه نشون بده. وقتی هم که حالت خصمانه نشون دادن، پس این تعبیر آقای خامنه‌ای دیگه قابل اجرا نخواهد بود که ما با کشورهای منطقه به طور صلح‌آمیز زندگی خواهیم کرد و برخوردهایی به وجود خواهد آمد. بنابراین این منافات نداره، عقب نشینی سیاسی هم نیست. رادیو اسرائیل در تحلیل سیاسی خود گفت ایران و سوریه اگر متحد شوند هیچ نیروی قدرت مقابله با آنان را ندارد. چرا اسرائیل این طور اعتراف کرد؟ سوریه برای ما چه مقدار اهمیت دارد؟ و آیا بعد از این متحد شدن ما و سوریه دشمن از بمب اتمی استفاده نمی کند و ما در مقابل استفاده از بمب اتمی فکری کرده ایم و اگر نکرده ایم چگونه مقابله خواهیم کرد؟ حقیقت این است برادران که نباید زیاد به حکومت سوریه بها داد. حکومت سوریه هرچه باشد، ایدئولوژی حاکم بر اون کشور ایدئولوژی بعثیسمه. بعث یک ایدئولوژی الهادیه و یک ایدئولوژی الهادی نمیتونه با یک ایدئولوژی الهی که بر جمهوری اسلامی ایران حکم رواست کنار بیاد. الان مصلحت روزگار اقتضا میکنه که سوریه از ما طرفداری کنه و ما هم از سوریه طرفداری بکنیم، وگرنه هیچ وجه مشترک دیگری بین ما وجود نداره و در نتیجه اتحاد ما هم هیچگاه عملی نخواهد بود. یعنی محال دولت سوریه اجازه بده که لشکریان اسلام وارد کشورش بشن و از اونجا به اسرائیل حمله کنن. این رو مطمئن باشید که جز محالات روزگاره. این اتحاد هیچگاه حداقل از نظر نظامی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین اگر هم اسرائیل چنین صحبتی در رادیوش داشته، صرفاً یه اظهار نظر بیپایه بوده و قصد برنامه پرکنی بوده و لاغیر. مسئله مهمی که اسرائیل ازش وحشت داره مسئله اردن، به نظر من مسئله مصر یا به عبارتی مسئله لبنان. این حاکمیت تا موقعی که در سوریه وجود داره برای اسرائیل وحشتی نیست. اگر ایران بر عراق مسلط بشه، یعنی نه سلطه به اون صورت بلکه حکومت عراق به صورت یک حکومت اسلامی و الگوی ایران در بیاد، اردن در یک موضع بسیار ضعیف قرار میگیره و احتمال سقوط حکومت فعلی اردن بسیار زیاد خواهد بود و در اون صورته که خطر اسرائیل رو تهدید میکنه و یا از جبهه غربی و به دست گرفتن حاکمیت مصر توسط مسلمانان، و این هم خطر عمده دیگری. وگرنه اطمینان داشته باشید که از جانب سوریه خطری اسرائیل رو تهدید نمی‌کنه و اگر هم می‌کرد قبل از به دست آوردن بلندی‌های جولان توسط اسرائیل بود، چون این بلندی‌ها یه منطقه استراتژیک بسیار مهمیه و هر کشوری این رو در دست داشته باشه بر دیگری سلطه نظامی پیدا می‌کنه و از موقعی که اسرائیل این تپه‌ها رو به دست آورد تقریبا میشه گفت قدرت نظامی سوریه در مقابله و تهاجم به اسرائیل از بین رفته. تا موقعی که سوریه این تپه ها رو داشت هیچ اقدامی نکرد، در حالی که مهمترین امتیازات در اون موقع برای سوریه در حمله به اسرائیل و در فشار گذاشتن حکومت اون کشور فراهم بود. شما میدونید درست زیر تپه های بلندی های جولان یه دریاچه آب شیرین هست به نام دریاچه جلیله یا تبریه. این دریاچه آب شیرین مهمترین منبع آب مصرفی اسرائیل در کشاورزی و نوشیدن، و واقعا می شود گفت که رگ حیات اسرائیل در وجود این دریاچه است و سوریه بر این دریاچه تسلط داشت. نه اینکه مال سوریه باشه، ولی بلندی های جولان بر این دریاچه مسلط بود و اون موقع از این امتیاز بزرگ بهره برداری نکرد و حالا که اون تپه هم از دست داده و دیگه دستش کوتاه شده از این دریاچه. نظر شما در مورد معرفی کردن دکتر مصدق از طرف رئیس جمهور چیست؟ ما چیزهای زیادی درباره دکتر مصدق از طبقه عامه به خصوص روحانیون شنیده ایم. اون برادر اون چرا به خصوص آوردن روحانیون؟ وقتی میگه از طبقه عامه به خصوص فلان، یعنی روحانیون هم جز طبقه عامه؟ از طبقه عامه به خصوص روحانیون شنیده ایم. اما وقتی که جناب رئیس جمهور معرفی کرد، به نسبت بنده یک عکس العمل نشان دادم. لطفا نظر خود را بفرمایید. من متوجه نشدم این سوال معنی چیه. آقای رئیس جمهور کی درباره مصدق صحبت کردن؟ چی گفته من یادم نیست. چی میگفتن؟ من تو اون روز اصلا مسافرت بودم، اون برنامه رو نشنیدم. در حال من چون نشنیدم نمیدونم چی بوده ماجرا. خب اگر این حرفو زدن، بنده هم همه عقیده رو دارم، یعنی بنده هم اعتقادم بر اینه که مصدق خائن نبود ولی ساده لوح بود و از ساده لوحیش آمریکایی‌ها بهره برداری کردن برای ضربه زدن به نهضت، و آقای کاشانی هم اشتباهات فراوانی مرتکب شدن و اون هم جای بحث زیادی داره. و اتفاقا همین بحثی که ما داریم درباره جریان نفت، میرسیم به برشمردن موارد ساده لوحی و اشتباهات مصدق و مواردی که آقای کاشانی هم اشتباه کردن. البته اشتباهات آقای کاشانی اونقدر زیاد نبود، جزئی و مقدار معدودی بود، ولی با این حال چون ملتی نظر داشت به شخص آقای کاشانی، یک اشتباه کوچک ایشون اثر بسیار فراوانی در بین مردم در خودش از خودش به جا می‌ذاشت. اگر اینه که بنده هم عقیده‌ام. و اما یکی دو سوال هست که برادران الان دادن، چون مسئله روزه اجازه بدیم به اینها بپردازم. یکی راجع به شریعت مداریه که نوشتن شناخت جنابعالی در مورد شریعت مداری چه مقدار می باشد؟ آیا دفن او با آن کیفیت چه مقدار به مصلحت انقلاب بود و چه مقدار برای ضد انقلاب؟ آیا نمک پاشیدن بر زخم ضد انقلاب بود؟ بنده یک جمله عرض می کنم که اگر آقای شریعت مداری یه مقداری هنوز وجه داشت، با اون مراسم سوگواری که رادیو آمریکا برایشون به راه انداخت، اون یه مقدار وجهش هم از بین برد و راحت کرد، چون نمیدونم برادران شنیدن یا نه، یک برنامه دو سه روزه مفصل عزاداری در فوت آقای شریعت مداری و تمجید و تعریف از محاسن و اقدامات ایشون از طرف رادیو آمریکا برپا شد و این عرض کردم اون یه مقدار وجهه‌ای هم که شاید داشت او رو هم به باد داد. و لذا اصولا به نظر من اهمیتی نداره که دیگه این مسئله رو آدم دوباره بزرگ بکنه و در جایی که دشمن انقلاب و دشمن اسلام می آید و به نفع شخصی تبلیغات میکنه، به همون اندازه ماهیت ها رو روشن کرده، افشا کرده و لزومی به بحث زیادی دربارش نیست. راجع به مسئله لیبی برادران سوال کردن که چه تحلیلی داریم از حمله آمریکا به لیبی، و برادر دیگر نوشتن به نظر شما آیا بزرگ کردن لیبی و مطرح شدن آن در مقابل انقلاب اسلامی میتواند یکی از اهداف حمله نظامی آمریکا به این کشور باشد، و آیا به نظر شما لیبی میتواند یک طرف قابل اعتماد برای کشور ما باشد؟ من یک بار دیگه همینجا خدمت برادران عرض کردم مسئله حمله آمریکا به لیبی برخلاف اون چیزی که گفته میشه و البته باید هم گفته بشه، باز بارها عرض کردم مسائلی که در مجالس خصوصی گفته میشه الزاماً نمیتونه در بین عامه مطرح بشه، اینه که آمریکا عمل احمقانه انجام نداد. همه میگن و باید هم ما بگیم عمل احمقانه بود، ولی حقیقت که احمقانه نبود و خیلی هم حساب شده بود، ولی در نزد عامه مردم نمیشه این مسائل رو به این شکلی که در مجالس خصوصی مطرح میشه گفت. احمقانه نبود به هیچ وجه، حساب شده بود و حسابش هم درست بود. ماجرا برمیگرده به داخل کشور آمریکا، اصلا مسئله خارجی مطرح نیست. مسئله دشمنی آقای ریگان و قذافی مطرح نیست، مسئله از بین بردن لیبی مطرح نیست، مسئله فقط داخل آمریکاست. من مثال میزنم خدمتتون، توی خانواده وقتی که زن و شوهر فرزندان اختلاف دارن، دائم دعوا دارن، سر و کله همدیگر میشکنن، کافیه یه نفر از بیرون همسایه دیگری به اینا حمله بیاره، بلافاصله اینا با هم متحد میشن، اون دعوا و ناراحتی و تشنج داخلی از بین میره. سگ و گربه با هم دشمنن دیگه، دارن به قول عوام لنگ و پاچه هم دیگه رو میکنن، کافیه یه گرگ به اینا حمله بکنه، اینا دعوا رو میذارن کنار، پلو هم میستن و علیه اون طرف خارجی با هم متحد میشن. اسرائیل سالهاست این سیاست رو داره. اسرائیل کشوری که داخلش از نظر قشرهای مختلف اجتماعی خیلی تفرقه و نفاق و دشمنی هست، به خصوص بین دو طایفه یهودیان آسیایی و اروپایی، اشکنازی و سفرادیم. این دوتا با هم دشمنی دیرینه دارن و عجیب زندگی اینا به صورت خصمانه همواره ادامه داشت. به مجرد که دولت اسرائیل احساس میکنه این حالت خصمانه داره اوج میگیره و اوضاع داخلی رو داره به هم میزنه و فشار میاد به حکومت، یه جنجال در خارج کشور به وجود میاد، یا هواپیمای اسرائیلی دزدیده میشه، یا چهار تا یهودی رو مثلا صدام حسین اعدام میکنه. سابق اتفاقا یکی از اتهاماتی که به صدام حسین میبستن، حالا نمیدونم شاید شما در جریان نبودید، در رژیم گذشته تا وضع داخلی اسرائیل متجنج میشد، آقای صدام حسین دو تا یهودی رو اعدام میکرد. اونچنون تبلیغات علیه این اقدام را میافتاد که جو داخلی اسرائیل متحد میشد، تمام اون گرفتاری ها و ناراحتی ها از بین میرفت. یا هواپیما اسرائیلی دزده میشد، یا اسرائیل به یه گوشه حمله میکرد، یه اتفاقی به هر حال در خارج میافتاد. تشنج آفرینی در خارج برای بهبود وضع داخلی یکی از اصول حکمرانی. در تاریخ هم مثال‌های زیادی وجود داره. هیتلر وقتی که وضع داخلیش خراب شد حمله کرد به شوروی. موسولینی وقتی وضع داخلیش خراب شد حمله کرد به حبش. در تاریخ اروپا که صدها مورد میشه مثال آورد که پادشاهان اروپایی در قرون گذشته به مجردی وضع داخلی خراب میشد یه تشنج در خارج به وجود میاد، یه حمله میکردن به یه کشور دیگری. بنابراین آمریکا با آشنایی به وضع داخلیش اگر پیدا بکنین، و میدونید که آمریکا طوریه که اخبار از داخلش به بیرون خیلی کم نفوذ میکنه و همچنین اخبار از خارج آمریکا به درونش بدتر و مشکلتر قابل نفوذه. جامعه آمریکا از نظر تبلیغاتی محیط بسته است، به هیچ وجه قابلیت نفوذ نداره، نه از بیرون نه از داخل. آمریکایی‌ها هر چی که میدونن همونه که رادیو تلویزیوناشون و روزنامه‌هاشون بهشون میدن. از بیرون از اون محدوده از هیچ چیز اطلاع ندارن و ما هم خودمون رو به کشتن بدیم محاله بتونیم در داخل این جامعه نفوذ بکنیم از نظر تبلیغاتی، چه چیزی نداریم. یه رادیو داریم و اون رادیو هم کسی در آمریکا گوش نمیده، نه تنها رادیو ما بلکه رادیوهای اروپایی و قوی ترین رادیوها هم در داخل آمریکا کسی گوش نمیده. تلویزیون که امواجش به اونجا نمیرسه، روزنامه ها در اونجا خریداری نداره، یه در هر شهر یه دکه کوچکی از روزنامه‌های خارجی رو میفروشه، اونم اتباع خارجی میرن میخرن، و اگر خود آمریکایی‌ها بخوان از روزنامه‌های خارجی استفاده کنن باید مشترک بشن، اونم با اشکالاتی به دستشون برسه و اونم اهمیتی در تغییر افکار عمومی نداره. بنابراین نفوذ در داخل این محدوده تبلیغاتی مشکله و همچنین خروج اخبار هم اخبار واقعی و رسیدنش به دست مردم دنیا باز هم جز محالات. بنابراین اکثر مردم از داخل جامعه آمریکا بیخبرن و نمیدونن اونجا چه حرکت هایی وجود داره و قضاوتشون بسیار سطحیه. ولی واقعیت اینه که جامعه آمریکا از نظر داخلی از سال 1980 به بعد، یعنی تقریبا از اوائل وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضع بسیار بحرانی پیدا کرده و این وضع الان به جایی رسیده که شما میبینید دیگه این خبریه که منتشر شده و ناچار انتشارش دادن، دولت آمریکا 200 میلیارد دلار کسر بودجه داره و برای جبران این کسر بودجه تدابیر زیادی به کار بسته، از جمله تمام کمک‌های اجتماعی رو قطع کرد. یعنی افرادی که ثروتمند نبودن، از طبقات پایین بودن، فرزندانشون مجانی تحصیل می‌کردن، اینو قطع کرد، یعنی باید پول بدن تحصیل بکنن. یک کمک‌های بیمه بیکاری بود به طبقاتی که معلول بودن، قابلیت کار کردن نداشتن، اینها را قطع کرد. کمک‌های غذایی به گرسنگان و فقرا بود، اینها را قطع کرد. کمک‌های اجتماعی به سیاه‌پوستا بود، اینها را قطع کرد. بیمه‌های اجتماعی را مقدار زیادی زده. مالیات طبقات کم درآمد را برده بالا، مالیات طبقات پردرآمد را آورده پایین. و خلاصه مسائل گوناگونی رو آمریکا به کار بسته برای رفع این بحران کسر بودجه. ضمناً از طرف دیگه به خاطر بالا بودن قیمت‌ها در داخل آمریکا، محصولات ساخت آمریکا گران تمام میشه و محصولات ژاپنی و اروپایی چون ارزان‌تر تمام میشه، بازار رو از دست محصولات آمریکایی گرفتن. همین چند روز پیش بود که نخست وزیر ژاپن سفری داشت به امریکا و بحث اصلی این بود که چگونه میشه از صادرات ژاپن به امریکا کاست. یعنی ژاپن با اون قیمت پایینی که برای محصولاتش به دست میاره بازار آمریکا رو در تسخیر خودش بود و باعث شده که محصولات آمریکایی حتی در داخل آمریکا هم فروش نره. به طور مثال یه رادیو ترانزیستوری کوچیک که آمریکا میسازه براش 20 دلار تموم میشه، خب باید این حداقل 25 دلار بفروشه، ژاپن این همون رو میسازه در داخل آمریکا 8 دلار بفروشه. خب دیوانه نیست آمریکایی که میره اونو بخره. اتومبیل های ژاپنی، محصولات مختلف صوتی تصویری ژاپنی، اسباب بازی ها، وسایل گوناگون زندگی شما در داخل آمریکا میخرید، پشتش نگاه میکنید ساخت ژاپن. بازار آمریکا رو قبضه کرده و ریگان به نخست وزیر ژاپن میگفت آقا تو باید هر طوری شده عملی انجام بدی که صادرات ژاپن به آمریکا کم بشه. این گرانی محصولات تولیدی در آمریکا مستقیما باعث رکود صادرات آمریکا شد. در نتیجه 160 میلیارد دلار کسری موازنه پرداخت بازرگانی به دست آورد. موازنه پرداخت بازرگانی هر چی به صفر نزدیکتر باشه اقتصاد اون مملکت سالم‌تره. یعنی صادرات و واردات همدیگر رو خنسا بکنن، به صفر برسن. هر چقدر صادرات بیشتر باشه به نسبت واردات، خب او اقتصاد شکوفاتره. هر چقدر واردات بیشتر باشه به نسبت صادرات، اون اقتصاد دچار رکوده. و این تفاوت در آمریکا الان 160 میلیارد دلار شده. این به یک طرف. بدشانسی گریبان آمریکا رو گرفته. همین دو ماه پیش بود موشک آمریکا منفجر شد، 7-8 نفر مردن و این امر که اثر تبلیغاتی داره در آمریکا خونسا شد. پریروز یه موشک دیگه منفجر شد از بین رفت، به طوری که میگن 1 میلیارد دلار بودجه پشتش خابیده بود از بین رفت و دنبال اون اثر تبلیغاتی اون جنگ ستارگان خدشه‌دار میشه. و یه توضیح دیگه خدمت رو عرض بکنم، شاید برادرانی که با جامعه آمریکا آشنا نباشن ندونن از این مسئله آگاه نباشن، و اونی که زندگی اقتصادی آمریکا بر مدار مالیات میگرده. طوری تبلیغ شده و در بیشتر کشورهای اروپایی هم همینجوره که این مالیات که بنده میدم به دولت، این باعث امنیت، آسایش، رفاه و ثبات این کشوره. این تبلیغات بوده هست و خب یه مقداری هم میتونه واقعیت هم داشته باشه. پس فرض میدونه بر خودش هر فرد آمریکایی که مالیات چه بده. لازم نیست مثل اینجا مأمور اجرا بیاد به زور بگیره، سر سال که میشه حساب میکنه مالیات چی میبره میده. خب و تبلیغ هم میکنه حکومت آمریکا که ما این مالیات های شما رو برای ایجاد رفاه، برای بهبود معیشت، ثبات کشور و جلوگیری از عملیات دشمنان آمریکا در دنیا به کار میبریم. و وقتی هم بودجه میره به کنگره، فرضاً فلان میلیارد دلار برای فروش تسلیحات به عربستان، فلان قد میلیارد دلار برای تحقیقات نظامی، فلان میلیارد دلار برای ساخت فلان موشک، توجیه میشه که ما این پولها رو برای این اهداف لازم داریم و مالیات دهنده آمریکایی هم با رغبت میده. خب حالا از یه طرف مالیات دهنده آمریکایی میبینه که اون رفاهی و اون ثبات و اون آرامشی که بهش وعده داده شده در حکومت ریگان به هم ریخته. اون سیاه‌پوست، اون آدم بدبخت، اون بیچاره، نه اون بیمه های اجتماعیش ادامه پیدا کرده، آقای ریگان قطع کرده، نه بچهش که سابق مجانی به مدرسه میرفت حالا باید پول بده، نه اون غذای روزانی که به گرسنگان داده میشد دیگه داده میشه، نه اون وضعی که برای کارگران از نظر بیمه های اجتماعی برقرار بود دیگه برقرار. پس این یه عنصر خونسا شد. از طرف دیگه میبینه پول های هنگفتی صرف تسلیحات میشه. آخه این تسلیحات به چه درد میخوره؟ چی به من میرسه؟ زمزمه و نقنق ها شروع میکنه به رشد کردن. آمریکا دوچار کسر بودجه است، موازنه پرداخت وضعش خرابه، تمام اینا اثر میذاره، تولیدات میاد پایین و در طول 6 ماهه گذشته 160 کارخانه بزرگ آمریکایی ورشکست شدن. وقتی ورشکست میشن یعنی چی؟ یعنی هر کدومش شما بگیرین 2000 تا کارگر داشته باشن، اینها بیکار میشن و این کارگرانی که سابق از مزایای تأمین اجتماعی خوبی بهره مند بودن حالا از اونم بهره مند نیستن. این جماعت بیکاران، گرسنگان، اثر میذاره رو اعتبارات، روی تولیدات. بهره در آمریکا وقتی قیمتش رفت بالا، تمام پروژه های عمرانی کوچک خوابید، فقط پروژه های عمرانی بزرگ ادامه دادن. و اینها روی هم جمع بکنید، بحران اقتصادی آمریکا که از سال 1980 آغاز شد الان به اوج خودش رسید. هر روز زمزمه های مخالف از همه جهت شنیده میشه و شعار اصلی حکومت ریگان اینه که با این کارها همه نتیجه اقدامات دشمنان آمریکاست. دشمنان آمریکا برای ما در دنیای محظورات رو به وجود آوردن، دست ما رو بستن. خب این دشمنان آمریکا الان ریگان حدود 3 ساله داره دربارشون تبلیغ میکنه و ملت آمریکا از خودش میپرسه خب پس این دشمنا کجا هستن؟ چرا این دشمنان رو شما قلقم نمی کنید؟ مگه شما ابرقدرت نیستین؟ مگه بزرگترین نیروی نظامی رو در اختیار ندارید؟ پس این دشمنان رو بگیرید منکوب بکنید. دولت ریگان باید جواب بده، وگرنه اگر این جواب قانع کننده برای مالیات دهنده آمریکایی ارائه نشه، سال دیگه همین شخصی که با رضا و رغبت مالیات میداد دیگه نخواهد داد. این سوال میکنه که آقا این مالیات کجا میره آخه؟ پس چرا شما به وعده‌هاتون عمل نمی‌کنید؟ این جو داخلی آمریکا. پس آقای ریگان ناچاره بگوید که من دارم با دشمنان آمریکا مقابله میکنم. حالا میرسیم سر دشمن. باید دشمن تراشیده بشه. استیت دپارتمنت یعنی وزارت خارجه. دشمن باید تراشیده بشه. خب بین حکومت‌های مختلف دنیا عناصر، گروه‌ها و احزاب می‌گردن. سیستم‌های تحقیقاتی دارن، سازمان CIA، بخش‌های گوناگونی برای مطالعه روی همین جور مسائل داره، می‌گردن دشمنیابی بکنن. ببینن چه کسی رو میشه علم کرد به عنوان دشمن. خب طبیعیه در کشورهای دنیا روی مردم نمیشه حساب باز کرد. بگی مردم مثلا افغانستان، مردم ویتنام، مردم فلان دشمن آمریکا هستن، این ارزش تبلیغاتی نداره. چون اولا مردم نمیتونن حرفشونو بزنن، همه که با هم قادر نیستن، باید سخنگوشون حرف بیاد وسط و صحبت بکنه. سخنگو هم بالمعال همون دولت. پس دولت ها رو باید برچین بکنن به عنوان دشمنان و یه چند تا حزب و گروه و دسته هایی که شاخص هستن. طبیعیه که تو این 2-3 ساله تحقیقات کافی انجام شد. با ایران که نمیتونن در بیافتن، برای که 1-2 بار ضربه خوردن و الان هم وضع به گونه ایه که ایران در حال جنگ با عراق و اگر آمریکا ضربه‌ای به ایران بزنه طبیعیه که تمام تبلیغات ایران اثبات میشه که این جنگ ریشه آمریکایی داره. پس از این نظر موضوع منتفی، کوچکترین ضربه‌ای قادر نیست به ایران بزنه که علناً پای آمریکا در وسط باشه. و اینم بگم که این ضربات باید حتما علنی و با جار و جنجال و تبلیغات همراه باشه، وگرنه اون نتیجه‌ای که دولت آمریکا لازم داره به دست نمیاد. اگر به ایران حمله کنه و بخواد جار و جنجال را بندازه، طبیعیه که در این میان به تمام گفته‌های ایران 100% به اثبات رسونده و عراق رو در دامن آمریکا ثابت کرده که همواره وجود داشته. عرض فرمید کره شمالی، یمن جنوبی، ویتنام، یه چند تا این شکل کشور. با کمونیست ها امریکا علاقه ای نداره در بیفته، چون یه تشنجاتی با شوروی به وجود میاد و گرفتاری هایی براش ایجاد میشه که فعلا وقت نداره و موقعیت اجازه نمیده و مسائلی که وجود داره راه رو براش هموار نمیکنه که با کمونیست ها در بیفته آمریکا. خب این وسط شما باشین محاسبات رو همه رو بریزین تو کامپیوتر، سالها روش کار بکنین، کامپیوتر یه جواب بیشتر نمیده. آقای معمر قذافی، خب آقای ریگان اینجا نشسته، کامپیوتر بهش جواب داده که هدف مشخص شد. آقای معمر قذافی، وزارت خارجه، وزارت جنگ، سازمان CIA مأمور میشن بهانه یابی بکنن، یه بهانه پیدا بکنین تا این ما تشنجی به وجود بیاریم. میگرن مطالعه میکنن رو مسائل گوناگون، مثلا اون خلیج سیدرا یا سیرت، میگن آقا این بهانه خوبی. خب این خلیج ماجراش چیه؟ یه فرو رفتگی آب در داخل خاک لیبی که طبق قوانین بین المللی هر کشوری محدوده آبی مرزهاش مثلا تا 60 مایل تا 100 مایل یه مقداری هست. حالا بعضی کشورها مثلا 60 مایل قبول دارن، بعضی 100 مایل قبول دارن، و به هر حال این خلیج وضعش طوریه که تمامش رو شامل نمیشه. یعنی اگر شما اون محدوده امنیتی آبهای ساحلی رو در نظر بگیرین، تمام این خلیج نمیتونه متعلق به لیبی باشه، یه مقداری فرو رفتگی میتونه جز دریاهای آزاد به حساب بیاد. خب این بهانه پیدا شد، چیکار میکنن؟ اول همون جور که عرض کردم خدمتون، در مسائل سیاسی محک میزنن، یه اخباری میدن، یه حرکت های انجام میشه، ببینن آقای قذافی چی میگه. از حدود یک سال پیش این مسائل شروع کرد به عنوان شدن و آقای قذافی شدیداً مقابله کرد و گفت نه، این خلیج تماما مال ماست و اون خطی که این دو نقطه رو به هم وصل میکنه، یعنی تمام خلیج خاک آب لیبیه و این خط خط مرگه، هر کی به این طرف بیاد ما متجاوز میشناسیم و باهاش مقابله میکنیم. خب بهانه دست آمریکا افتاد. حالا اگر واقعا آمریکا به این یه مثقال خلیج علاقه داره و میخواد حتما اینجا بیاد تا بگه نه قذافی زور میگه و بایستی در مقابلش ایستاد، خب راه حل خیلی ساده تری داره. اصلا قوانین بین المللی ما برای این کار داریم. آمریکا یه نامه می نویسه به سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، طبق قوانین فلان و فلان، فلان کنوانسیون، فلان قرارداد بین المللی، این خلیج فلان قدرش دریای آزاده. سازمان ملل تشکیل جلسه میده، شورای امنیت تشکیل جلسه میده، اعلامیه ای صادر میشه که بله طبق قوانین فلان حق با آمریکاست. بعد آمریکا میتونه کشتیشو بفرسته و اگر قذافی زد محکوم میشه که خلاف قوانین بین المللی رفتار کرد. ولی آمریکا هدفش این نیست که، نمیخواد ثابت کنه اونجا هست آب بین المللی یا نیست، او میخواد تشنج به وجود بیاره. چیکار میکنه؟ خودش میاد کشتیش میبره اون تو برای که قذافی بزنه، تشنج به وجود. کفایت نمیکنه، حمله هوایی صورت. حمله هوایی صورت میگیره و این جنجال ها به وجود میاد. آمریکا استفادهشو میکنه، یعنی در داخل خودش جوی رو که لازم داره به وجود میاره. حالا شما 100,000 دفعه تو رادیو، تو تلویزیون، تو مطبوعات ایران و دنیا بگین که جو ضد آمریکایی در دنیا به وجود آورد، به وجود اومد، فلانجا راهپیمایی شد، فلانجا اقدامات ضد آمریکایی شد، ولی این اخبار در داخل آمریکا هیچ نفوذی نداره. چجوری شکل پیدا میکنه اخبار در داخل آمریکا؟ میگن دشمنان آمریکا، همونهایی که همواره مخالف صلح و دوستی ما آمریکایی ها بودن، راه افتادن و دارن جنجال درست میکنن و میخوان ما رو بی‌اعتبار بکنن. ملت آمریکا بذارید این دیوانه ها اقداماتشون رو بکنن، بعد که ساکت شدن ما سر فرصت به سراغ یکی یکی اونها خواهیم رفت. فعلا شما آرامش خودتون حفظ بکنین، احتیاط بکنین، مواظب باشین و مسائلی از این قبیل. جو تبلیغاتی دستشه و ماها هیچ نفوذی به داخل آمریکا نداریم. استفاده رو کرد آمریکا، بهره برداری رو کرد. الان شما، بنده دیروز مجله نیوزویک رو میخوندم، آمار گرفتن، بلافاصله آمار گرفتن، از مردم آمریکا سوال کردن که شما آیا حاضرید تا رفع این تشنجات و دشمنی های ضد آمریکایی فعلا از آمریکا به خارج مسافرت نکنی؟ 90% آمریکایی‌ها گفتن بله حاضر. ببین نفهمید ماجرا چیه، میگه بله حاضر، نمیریم از آمریکا مسافرت نمی‌کنیم بیرون تا این جو بخوابه، مبادا دشمنان ما رو مثلا هدف قرار بدن. آیا شما سیاست ریگان رو تأیید می‌کنید در سرکوب دشمنان آمریکا؟ همش هم این جنبه های ملی و ملیگرایی مطرح میشه. نمیگه دشمنان ریگان، دشمنان هیئت حاکمه، دشمنان آمریکا. 65% تایید میکنن، 20% مخالفت میکنن، اون 20% هم مطمئن باشین مال حزب دموکرات هستن که عمل کارتر براشون مهم نیست، خود کارتر مهمه که مثلا اینو ضعیفش بکنن در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد دموکرات بتونه بیاد بالا. 15% هم میگن ما نمیدونیم، مثلا هیچ وارد قضیه نیست. این آمارها خودش گویای بسیاری از حقایقه. آمریکا اون هدفی رو که داشت بهش رسید. حالا عیناً مثل جریان نفت میمونه. من سه جلسه پیش درباره نفت که صحبت میکردم که قیمت نفت که اومده پایین چرا اینطور شده، دقیقاً منطبقه بر همین سیاست. 200 میلیارد کسر بودجه آمریکا با این افت قیمت نفت 30-40 میلیارد دلارش تامین شد. یعنی اون شرکت نفتی که نفت رو می‌خرید 25 دلار می‌آورد داخل آمریکا به فلان قیمت می‌فروخت، حالا همون شرکت نفتی نفت رو 10 دلار می‌خره و به همون قیمت سابق یه چند سنت ارزان‌تر می‌فروشه. تفاوت قیمت زیاده. دولت آمریکا از این تفاوت قیمت مالیات میگیره و چقدر رقم بالاست که حدود 40-50 میلیارد دلار کسر بودجهش رو جبران میکنه. پس استفادهش کرد. حالا نتیجه استفاده رو میکنه آمریکا، در مقاطع به خصوصی بهره برداری انجام میشه، ولی در بلند مدت ضرر آمریکا و کمرش میشکنه. این جریان نفت شما ببینید چرا کویت، عربستان، ابوظبی، شیخ عمان، حسنی مبارک، کشورهای دیگه، اینها معروفن به سرسپردگی آمریکا. آمریکا چه قدرتی داره که اینا سرسپردش هستن؟ قدرت تکنولوژی، قدرت پول، پوله که مردم رو زرخرید میکنه. مردم چرا تو کویت جمع شدن؟ اینا چند نفرشون کویتی هستن؟ شما فکر میکنه اگه آمار بگیرن از مردمی که داخل کویت هستن چند درصدشون اهل کویت هستن؟ 10% بقیه میدونید حدود 50% جمعیت کویت اصفهانی و شیرازی و بهبهانی است. ایرانی ها هستن رفتن اونجا، سالها رفتن اونجا. یه عده فلسطینی هستن، مصری هستن، یمنی هستن، مال سعودی هستن، عراقی هستن، کشورهای مختلف جمع شدن تو کویت. چرا جمع شدن؟ برای که پول هست اونجا. قدرت عربستان امروز به چی؟ به پولشه، قدرت دیگه ای نداره. خب قیمت نفت اومد پایین، دولت کویت پریروز اعلام کرد 24 میلیارد دلار کسر بودجه داره. دولت عربستان دوچار کسر بودجه، کارگرای خارجیشو بیرون میکنه، دیگه پول نمیریزه تو دست بال مردم. نتیجه مردم یا از اون کشورها میرن یا مخالف حکومت میشن. وقتی مردم مخالف حکومت شدن یعنی چی؟ یعنی مخالف آمریکا شدن، یعنی پایگاه‌های آمریکا از دست میره. قدرت آمریکا چی؟ همه پایگاه. پس ببینید در دراز مدت به ضرر آمریکا. منتها شما اگر یه دشمن داخلی داشته باشید، یه دشمن خارجی، اول سعی میکنید دشمن داخلی رو از بین ببرید، بعد به دشمن خارجی بپردازید. آمریکا دشمن داخلیشو داره از بین میبره که همون هیولای رکود اقتصادی، وضع متشنج اقتصادی، این رو داره از بین میبره. گفت حالا بگذار تا دشمن خارجی رو بعدم به حسابش برسیم. دشمن خارجی چیه؟ برگشت مردم دنیا از آمریکا، خریدن دشمنی حکومت‌های سرسپرده آمریکا با آمریکا. اینا دشمنان خارجی هستن، اونا داره به وجود میاد، تقویت میشه به بهای از بین بردن دشمن داخلی. ولی چون هدف انسانی در بین نیست و صرفاً جریان مقطعیه برای حفظ حکومت و رژیم آمریکا در یه دوره کوتاه مدته، باز هم در داخل آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود. الان طوری شد وضع با این حمله آمریکا به لیبی و اعترافی که خودش کرد که ما اشتباه کردیم و اهدافی رو که میخواستیم نتونستیم بزنیم، این جو ضد آمریکایی که در دنیا به وجود آورد اومده، در دراز مدت اثرات بسیار تخریبی برای آمریکا از خودش به جا خواهد گذاشت. آمریکا چه چیز از دنیا میخواد؟ فرهنگشو میخواد. اینی که شما فکر کنید آمریکا مهد آزادی، آمریکا مهد انسان دوستیه، آمریکا بهشت. اگر شما این فکر رو کردید دیگه آمریکا چیز دیگه لازم نداره. یه موقعی بود که سفارتخونه های آمریکا در دنیا یه کعبه آمال و آرزو بود برای افراد. اصلا یه عده می رفتن تو این سفارتخونه لذت می بردن و آرزو می کردن که ای کاش ما می تونستیم از این طریق بریم آمریکا. ولی الان شما در هر جای دنیا 2 دقیقه فقط جلوی سفارتخونه آمریکا وایسین و نگاه بکنی میگیرنتو. یعنی اون بهشت موهوم و خیالی تبدیل به یک جهنم شد و اثرش رو مردم دنیا شما توجه کنید. مردم آمریکا افتخارشون این بود که آزادی هست در آمریکا. دولت آمریکا با علم به این که روزی حداقل 50 نفر قاچاقچی از مرز مکزیک وارد آمریکا میشه، میدونست اینو، ولی هیچ وقت اساسه و مسافرینی که بین مرزهای مکزیک و آمریکا عبور میکردن بازرسی نمیکرد. میگفت آزادی مردم اینجا خدشه‌دار میشه. ما اگه جیبشونو بگردیم، چمدونشونو بگردیم و اوراقشونو بازرسی بکنیم، مردم رو از اون آزادی انداختیم. بذار 50 تا قاچاقچی هم بیه، مهم نیست. ولی الان مرزهاشو میبنده با مکزیک آمریکا. این اثر میذاره روحی مردم آمریکا. وزارت دفاع آمریکا هفته پیش اعلام کرد من بعد فروشگاه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا خرید از این فروشگاه برای عموم ممنوعه. یعنی مردم حق ندارن دیگه بیان تو این فروشگاه از ترس که مبادا اتفاقی بیفته. شما وارد هر اداره، سازمان و وزارتخونه آمریکا بشین جیباتونو میگردن. تمام وسایلتون رو بازرسی میکنید. آمریکایی نمیتونه اینو تحمل کنه. در سال 1980 بعد از انقلاب در ایران که جریان نفت به آمریکا قطع شد، شدیداً آمریکا از نظر محصولات نفتی دچار مضیقه شد، ناچار به جیره بندی بنزین شد. مردم آمریکا که اون اتومبیلای غول پیکر میرفتن پشت فرمون میشستن و اون مأمور پمپ بنزین میومد سویچ از اینا میگرفت، میرفت بنزین پر میکرد، یه اصطلاحی هم داشت فیلیت آپ، میشست پشت فرمون، راننده به اون کارگره میگفت که پرش کن باکو، و معنای دیگرش هم این بود که تمام ماشینم یه بازرسی بکن. بادشو امتحان میکرد، روغن موتورش امتحان میکرد، شیشهشو میشست، یه دستی به این ور اون ور میکشید، یه اسکناس گندم میگرفت و میرفت. بعد از این جریان 1980 جیره بندی شد بنزین در امریکا، یک روز در میون به اتومبیلا بنزین میدادن طبق اون نمره ماشین که زوج بود یا فرد، یک روز در میون میتونست بره و تو صف بیسته و یک ساعت اکثرا معطل بشه. نتیجه این شد که 20% آمار خودکشی در آمریکا رفت بالا، چون ناچار بود خودش بیاد پایین بنزین به ماشینش بزنه، کسی دیگه نمیومد تعظیم بکنه، کسی امور اتومبیلش انجام نمیداد، ناراحت میشد میرفت خودش میکشت. این عواقبیه که بعد از این جریان ها برای آمریکا به وجود خواهد اومد. بله، این بحثش خیلی مفصل، الان فرصت نیست. کسر بودجه مستقیما ناشی از بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا بود بعد از جریان بلوکه کردن پولهای ایران در آمریکا، چون وقتی که آمریکا زمان کارتر پولهای ایران رو در آمریکا مسدود کرد، این شیوخ ثروتمند عرب و اونهایی که پولهاشون در آمریکا بود وحشت برشون داشت که اگر فردا یه همچین جریانی در کشور خودشون اتفاق بیفته، آمریکا پولها رو مسدود خواهد کرد و به اینها چیزی نخواهد داد. آهسته آهسته شروع کردن پولها رو از آمریکا خارج کردن، خیلی آروم. یک مرتبه کارتر چشم باز کرد و دید وضع وحشتناکی به وجود اومده. برای اینکه جاذبه ایجاد بکنه نرخ بهره رو برد بالا، رسون به حدود 25%. یعنی اگر شما 100 دلار در بانک‌های آمریکا می‌ذاشتین، بعد از 4 سال می‌شد 200 دلار و بهره 25% جز بهره‌های عجیبه در دنیا و جاذبه ایجاد می‌کنه. تمام این پول‌ها دوباره برگشت به آمریکا، همه پول‌هایی که خارج شده بود دوباره برگشت و شاید هم 10 مقابل بیشتر. خب آمریکا باید 25% به این پول بهره بده. بهره رو که عجیبش نمیتونه بده، باید با این پول کار بکنه تا به این آقا بهره بده. چه کار بکنه؟ باید وام بده، از کسی دیگه نزول بگیره به این آقا بده. وقتی که بخواد 25% بهره بده، 10% هم خرج خود بانکه، پس باید چه کار بکنه؟ 35%، 40% نزول بده پولو. کدوم احمقیه که بیاد پولو با 40% نزول بکنه؟ یه کارخونه داری که میخواد توسعه بده امور کارخونه‌شو، مثلا 1,000,000 دلار وام میخواد، چطور ممکنه حاضر بشه 40% بهره بده؟ یعنی 1,000,000 دلار بگیره، بعد از یه سال 140,000,000 دلار برگردونه. کدوم کارخونه یه همچین منافعی داره که یک برابر و نیم برگردونده بشه؟ تمام کارهای تولیدی خوابید، حتی ساختمون سازی یک مرتبه در آمریکا تمام متوقف شد. و این اون رشد اقتصادی رو از حرکت باز نگه داشت و کسر بودجه‌ای که شما امروز می‌بینید در آمریکا ناشی از همون. بعد آمریکا دوباره ناچار شد بهره پول بیاره پایین، دوباره پول‌ها از آمریکا خارج شد. البته باز آمریکا بهره پول برد بالا به حدود 15-16% رسوند که در کنفرانس 6 ماه پیش سران کشورهای صنعتی به آمریکا فشار آوردن که باید بازم بهره خودتو بیاری پایین، ولی آمریکا نمیتونه این کارو بکنه و پایین آوردن بهره باز دنبالش خارج شدن پول از آمریکاست. به طوری که یه واقعه جالبی اخیراً اتفاق افتاد درباره مسئله فردیناند مارکوس که باز این همون جریان شاه اتفاق تکرار شد و آمریکا قول داد به حکومت جدید فیلیپین که ما 3 میلیارد دلار از پولهای مارکوس رو که در امریکاست در اختیار دولت جدید فیلیپین قرار خواهیم داد. و این باز یه وحشت جدید به وجود آورد و این شیوخ داشتن پولاشون رو میکشیدن بیرون که آمریکا ناچار یه اعلامیه رسمی داد و گفت ما این کار رو فقط استثنان درباره مارکوس کردیم، درباره بقیه افراد حتی اگر حکومتشون هم سقوط بکنه پولهاشون رو هیچ وقت در اونجا مسدود نخواهیم کرد. بعد مارکوس در مقابل این حرکت امریکا یه ضد حمله کرد و مصاحبهش رو نمیدونم چرا در ایران پخش نکردن، در حالی که فوق‌العاده مفید بود اگر پخش میشد. و این بود که گفت، خطاب به تمام ثروتمندای دنیا گفت که مردم گول آمریکا رو نخورید، برای که هر کدومتون که از حاکمیت بیفتید پولهای شما رو آمریکا پس نخواهد داد و نه تنها آمریکا، هیچ کشور دیگری پس نخواهد داد. بعد مثال زد، گفت فرح همسر شاه با من تلفنی صحبت کرد، این حرف مارکوس، و گفت آقا هیچ وقت پولتون رو در بانک‌های خارج نگذارید، برای اینکه پول‌های شاه که در بانک‌های سوئیس از بعد از مردنش تا به حال من هر چه فعالیت کردم هنوز پولاشو به من نداده. و این یه حالت انتقام‌جویی مارکوس بود علیه این بانک‌های خارجی که با این جاذبه‌ها پول‌ها رو می‌گیرن و هیچ کدومشون هم پس نمی‌دن، به طوری که حتی الان پول‌هایی که انور سادات در بانک‌های سوئیس گذاشته هنوز به ورثش پس نداد. بنابراین اون کسر بودجه که فرمودید ناشی از اینجاست و بحث‌های دیگری که سوالات دیگری که برادران داشتن چون دیگه فرصتی نیست انشالله موکول میشه به جلسه آینده و با امید به پیروزی قوای اسلام و نابودی مهره‌های شیطان و هر چه بیشتر شرمساری آمریکا در مقابل مردم جهان.